داستان رو و رمان رو شرح میدن و تفسیر میکنن. فرم بازی که شده روی روایت سوم شخصی که توی نه پیاله کار میشه.
کار جالبی که اتفاق افتاده ورود این دوراوی اونجاست که شخص خونسا از نظر اعتقاد پانوسیان مجبور میشه که خط اصلی داستان رو خودش ادامه بده، در حالی که در این فضا نیست و تحت تأثیر بله. شخصیت مقام معظم رهبری قرار میگیره.
بله، ببینید، ما عرض کردم معمولا توی رمان اگر نویسنده بتونه از یک موضع بی‌طرفی وارد بشه و غیر مستقیم اطلاعات رو منتقل کنه و همچنین قطره‌ای، باورپذیرتر میشه، جوری که تو زندگی هم همجوری اتفاق میفته، زمینی که تأثیر بهتری هم روی خواننده میذاره. ما دو تا راوی داریم که یه راوی که عرض کردم جلیل عابدینی، یه جانباز شیمیایی معتقد به نظام هست و به شدت حزب اللهی است، اما ما یه راوی داریم ارمنی پانوسینیان که ایشون ارمنی هست، روشنفکر است و منتقد هم هست. و توی یک حوادث این دوتا با هم چفت میشن که برن این اتفاقات رو ببینن. اونجا هست که خیلی اتفاقات، روایت ها و تأثیرات قطر چکالی و عرض کردم غیر مستقیم بیان میشه، همون طوری که تو زندگی اتفاق میفته. یعنی شما تو زندگی یه دفعه یه چی رو تفهیم به شما نمیشه، بلکه با تجربه و انجام و خیلی از کارها متوجه میشی که مسائل چجوری قابل تفسیرن.
هنر در خط مقدم، روایت هنرمندان از حماسه و مقاومت.
شما این توفیق رو داشتید که 9 روز گام به گام با حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر شهید ما، همراه باشید در سفری که حالا تنوع مکانی و زمانی متعددی هم داره. از این تجربه که حتما در نگاشتن کارهای بعدی شما هم میشه درون مایه ای دیگه، بالاخره شما با شخصیتی روبرو هستید که از تعمیق اون شخصیت درس ها گرفتید و آنچه خواندید در کتاب ها رو به چشم دیدید. این میتونه درون مایه پر در واقع مغزی باشه برای آثار بعدی شما. از این مواجهاتی که با حضرت آقا داشتید بشنویم.
خدمتتون عرض کنم، ببینید یه نکته‌ای که بود اینه که من به ذهنم رسید رمان پانوسیان یه شخصیتیه که الان خیلی آشنا نیست به شخصیت آیت الله خامنه یا مقام رهبری شهید.
خود شما پیش از این ملاقات چقدر آشنایی داشتی؟
می‌خواستم همین رو بگم. دقیقا وقتی من تو ایواد رفتم خود منم یک شناخت کلی داشتم، حتی به عنوان یک کسی که نویسنده هست، ادبیات خونده. اما وقتی رفتم دنبال مطالعه، چون نوشتن رمان میطلبید که من برم کتاب‌های متعدد، موضوع‌های مختلف در رابطه با آیت الله خامنه ای رو بخونم.
بله.
خب این کارو کردم. وقتی خوندم شده بودم خود پانوسیان دیگه. یعنی در از پانوسیان بنده هستم، نویسنده هست، و اینجا بود که به یک ابعادی پی بودم. مثلا حوزه ادبیات متوجه شدم اون اطلاعات من در سطح بوده. حضرت آقا یک خواننده حرفه‌ای و یه منتقد حرفه‌ای ادبیات جهان و ایران هست. یعنی حتی کتابایی که من نویسنده 30 سال 25 سال نویسندگی
نخوندم
اوشون خونده و این خیلی این بود برای من بسیار مهم. بحث بعد من بحث اینه که خب حضرت آقا تو بوز علم، دانش، به خصوص فقه واقعا یه دانشمند بود و خصوصیات رفتاری و اخلاقی ایشون. بعد ما تو این اتفاقات خب باز یه چیزای دیگه ای هم اضافه میشد. مثلا میگم ما توی مصاحبه‌ای که داشتیم ناچاراً مجبور بودیم افراد متصل به حلقه رهبری را مصاحبه کنیم.
بله، شما در حلقه، نزدیکترین حلقه بودیم
افراد. خب این کارم خوشبختانه خیلی اتفاقات افتاد.
توی این مدت جرقه ادامه حافظ هفت در ذهنتون شکل گرفته؟ اینکه با توجه به تجربه اون 9 روز همسفری با مقام معظم رهبری و برگرفته از آنچه که آموختید از این همنشینی، این رمان رو ادامه بدید شاید به شکل و شمایل دیگری؟
بله، قطعاً اتفاق کوچیکی نبود این جنگ رمضان یا جنگ سومی که خب دشمن صهیونیست آمریکایی بر علیه کشور ایران و مردم ایران و رهبر شکل گرفت. اما یه نکته ای هست که مهمه، چون دوستانم میگن، خیلی از دوستان توقع دارن، ناشرا زنگ میزنن، آه مثلا اگر میشه یک کتابی، مجموعه چیزی، روایتی از این
بهتون پیشنهاد شده پس.
بله، اتفاقات رو نوشته بشه، زودتر چاپ بشه. خب معمولا هم هر کی زودتر چاپ میکنه به ظاهر برده دیگه.
بله،
اولین بودن خودش یه ویژگی هست، اما ادبیات به خصوص رمان میطلبه به قول یکی از دوستان که یه خود گرد و خاک بخوابه، گرد و خاک جنگ بخوابه، بعد نویسنده از بالا به موضوع نگاه کنه، تجزیه تحلیل کنه، چون ادبیات تجزیه تحلیل هست، حالا با روایت متفاوته، حتی با خاطره. و معمولا هم توی جنگم، تو کارهایی که خود من کردم همین بوده، گرد و خاک جنگ خوابیده، بعد مثلا 5 سال 6 سال یکی یکی کارها شکل گرفته.
یعنی شما خودتون هم از میان آثار متعددی که در حوزه دفاع مقدس داشتید، با توجه به این که تجربه کردید دوران 8 سال دفاع مقدس رو و حضور داشتید، همون موقع دست به قلم نشدید؟
نشدم، نه. یعنی من خودم تو جنگ هیچ وقت چیز ننوشتم، ولی نطق برداری میکردم. معمولا هم همین هست خدمتون عرض کنم. الانم تو این 40 و اندی روز نطقای زیادی یا فیشبردارهای زیادی شده، اتفاقات حتی تو خیابون، مردم، جنگ، خبرها، فضاها، اتفاقاتی که تو جهان میفته در موضوع همین جنگ قابل برداشت و جمع آوری، که معمولا اینا رو بذاشتم، هم روزانه هم بعضی هاش رو میلیستم، چرک نویسم. اما در کلیتش همیشه تو این 40 روز دغدغم این بوده که چطور میشه به قول شما حافظ هفت رو بست داد و یه کاری نوشت که خب کار جدید متفاوتی باشه و حافظ هفت هم نباشه، یا به نحوی متصل کننده یا اون باشه.
بله،
و قطعا میگم که با گذشت زمان تو ذهن خود من هست قطعا که انشالله یه کار خوبی نوشته بشه انشالله. در ادامه این اثر.
خیلی متشکرم جناب صحرایی که در این گفتگو شرکت کردید و از تجربه بی تکرار ارجمندتون در اواخر دهه 80 با ما صحبت کردید. همچنان نامتون بدرخشه در وادی ادبیات این سرزمین.
خواهش میکنم، ممنونم از شما که حوصله کردید و
لذت بردید. درود بر شما. به اتفاق میهمان برنامه جناب آقای اکبر صحرایی، با شما شنوندگان برنامه هنر در خط مقدم هم خداحافظی میکنیم. یا علی، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران. ایران 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 ایران.
ایران.
در گوشت آواز بلند سر به دار و لختی به من تا آن سواران سر آمد لختی به من تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارم دست مبارا از این شکست ها مکن پروا مکن پروا مکن پروا که آخر پیروزی ایران پیروزی ایران به رغم نابکاران پیروزی ایران پیروزی ایران ایران من ای یادگار یادگاران ایران من ای یادگار یادگاران ایران من ای یادگار یادگاران
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست بخش‌های متنوع برنامه ها کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش تولید محتواهای خاص ایرانیاران مستندهای ویژه پادکست‌های شنیدنی کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست
اقتصاد
اجتماع
خانواده
ورزش
فرهنگ و هنر همه یک جا همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90
ایران اف ام 90
رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی
این چی می‌خواد بگه سیاست دیگه خیلی ساده وضع گرفته است در مقابل یک عده از مسائل اجتماعی و سیاسی
مسئله عمده‌ای که الان همه ازش داریم فرار میکنیم موضوع سانسوره به نظر من نویسنده الان خیلی کم خودشه همیشه نمایششو نتیجهشو یا هر چیزو به خاطر بعضی از این توقعات تغییر میده
بدون اجازه
برای شناخت یک دوره تاریخی صرف مطالعه اسناد رسمی کافی نیست اسناد تنها بخشی از واقعیت را ثبت می‌کنند بخشی از آنچه بر جامعه گذشته نه همه ی آنچه مردم دیده‌اند زیسته‌اند و به یاد سپرده‌اند بخشی دیگر از تاریخ در کتاب‌ها، فیلم‌ها، شعرها، نمایش‌ها و دیگر آثاری باقی مانده است که کوشیدند زمانه خود را روایت کنند به پرسش بکشند و یا نقد کنند این آثار جای سند تاریخی را نمی گیرند اما بدون آنها تاریخ فرهنگی یک دوره نیز کامل نمی شود در میان این آثار گاهی با کتاب یا فیلمی روبرو می شویم که اهمیتش فقط در ارزش ادبی یا هنری آن نیست بلکه در پرسشی است که پیش روی جامعه خود گذاشته است درباره قدرت درباره نابرابری، درباره آزادی، درباره شیوه حکمرانی و درباره انسانهایی که در متن این تاریخ زندگی کرده اند. بدون اجازه جستاری است برای بازخوانی همین آثار، نه برای آنکه حکمی تازه درباره آنها صادر کند، بلکه برای آنکه دوباره به خود اثر رجوع کنیم. به متن، به تصویر، به صدا و به اسنادی که پیرامون آن شکل گرفتند. نقد نیازمند اجازه نیست، پرسش هم نیاز به اجازه ندارد و گاهی یک اثر درست از همان لحظه ای اهمیت تاریخی پیدا می کند که پرسشی را مطرح می کند که قدرت ترجیح می دهد مطرح نشود. در این قسمت به سراغ یکی از مهمترین رمان‌های تاریخ ادبیات معاصر ایران می روم. همسایه ها، اثر احمد محمود. من شهاب شهرزاد هستم و آنچه می شنوید ششمین قسمت از پادپخش بدون اجازه است. پیش از آن که همسایه ها نوشته شود، برای فهمیدن همسایه ها شاید بیش از هر چیز باید احمد محمود را در زمانه خودش دید. نویسنده‌ای که سیاست برایش از کتاب‌های نظری شروع نشد، از زندگی شروع شد. او جوانیش را در خوزستان گذراند، در دوره‌ای که نفت فقط یک صنعت نبود، بخشی از ساختار زندگی و مناسبات قدرت در جنوب ایران بود، جامعه‌ای که در آن فقر، نابرابری، کارگری، سیاست و حضور قدرت‌های خارجی در زندگی روزمره مردم حضور داشت. احمد محمود بعدها درباره جوانی خودش با صراحتی کم نظیر حرف زد. از دوره‌ای که هنوز دانشجو نشده بود، اما فضای سیاسی جامعه او را به سمت فعالیت سیاسی کشاند، که از سر مواجهه با چیزی که خودش آن را بی‌عدالتی و ظلم می‌دانست. این نکته برای فهم احمد محمود مهم است. او نمی‌خواهد در خاطر گویی‌هایش از جوانی خود را نظریه پرداز سیاسی نشان دهد و همین تجربه بعدها در شخصیت‌های داستانی او نیز بازتاب پیدا می‌کند. آدم‌هایی که الزاماً از تاریخ و سیاست چیزی نمی‌دانند، اما ناگهان سیاست وارد زندگیشان می شود و دیگر نمی توانند نسبت به آن بی‌اعتنا بمانند. در زندگی احمد محمود این اعتراض البته بی هزینه نماند. دستگیری، زندان و قطع مسیر تحصیل بخشی از تجربه جوانی او شد. تجربه‌ای که بعدها وقتی به نویسنده‌ای شناخته شده تبدیل شد، بارها به آن بازگشت. از اینجا یک صدا برای ما اهمیت پیدا می کند. صدای خود احمد محمود سالها بعد وقتی درباره همان روزها حرف می زند. درباره جوانی سیاسی خود، درباره نسبتش با حزب توده و درباره آنچه در آن سالها او را به اعتراض کشاند.
ما دیپلم گرفته بودیم، آماده می کردیم خودمون رو که بریم امتحان بدیم برای دانشگاه. ما رو گرفتن زندانی کردن، دیگه دانشگاه قطع شد. عرض شد خب من از حزب تودهش می شناختم هیچ، نه فلسفه سیاسیش رو می دونستم، نه فلسفه اقتصادیش رو می دونستم. عرض شد هیچ خودم این رو نمی شناختم، فقط ظلم حاکم بر جامعه رو شناخته بودم. می گفتیم حرفمون رو، حرفمون هم درست بود در قلمروی سیاسی، در قلمروی ظلمی که به جامعه میشد درست بود. در دازمه هم وای میشدیم پای حرفمون، اونم محکومون میکردن، ما هم میرفتیم زندان. ولی خب ایجاد کرده بود این مبارزات، ایجاد کرده بود شرایطی رو که یواش یواش حاکمیت سست بشه، حاکمیت شاه رو میگم. چون که رسید دون ایستش مرداد و رفتن شاه و بعد باز آمدنش و بازداشت ها و اعدام ها و زندانی ها و
با شنیدن سخنان احمد محمود میتوان فهمید که چرا در آثار این نویسنده سیاست هیچ وقت فقط یک موضوع سیاسی نیست. سیاست وارد خانه میشود، وارد محله میشود، وارد رابطه ی آدم ها میشود و در نهایت سرنوشت انسان هایی را تغییر میدهد که شاید در آغاز هیچ قصدی برای تبدیل شدن به آدم سیاسی نداشتند. اما برای رسیدن به همسایه ها باید یک قدم دیگر به عقب برگردیم، به خوزستان، به سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به نفت، به جنبش ملی شدن نفت و سرانجام به روزی که سیاست ایران مسیری دیگر پیدا کرد. 28 مرداد 1332، روزی که برای نسل احمد محمود فقط یک واقعه سیاسی نبود، تجربه ای بود که می توانست زندگی یک نسل را پیش و پس از خود به دو بخش تقسیم کند و همسایه ها بعدها همین تاریخ را از ارتفاع کتاب های تاریخی پایین می آورد و به کوچه، خانه، کارگاه، زندان و زندگی آدم‌های معمولی می‌برد. جغرافیای یک حافظه. اگر همسایه ها را فقط یک رمان سیاسی درباره ملی شدن صنعت نفت و حوادث سالهای پس از آن بدانیم، بخشی از جهان احمد محمود را از دست داده ایم. برای احمد محمود بیش از آن که سیاست به داستان وارد شود، جنوب وارد داستان شده است. اهواز، آبادان، دسفول، شرکت نفت، محله های کارگری، گرمای سنگین، رودخانه، بازار، خانه های کوچک و آدم هایی که زندگیشان با نفت و کار و سیاست گره خورده. اینها فقط پس زمینه داستان های او نیستند، خود جهان داستانی او هستند. احمد اعطا، نویسنده‌ای که با نام احمد محمود شناخته شد، 4 دی 1310 در اهواز به دنیا آمد. در خانواده‌ای با ریشه دسفولی، خودش هم بارها از خوزستان، اهواز و تجربه زیستش در جنوب به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جهان داستانیش سخن گفته. به همین دلیل است که در همسایه ها با یک جنوب تزئینی روبرو نیستیم. جنوب احمد محمود جنوب کارت پستالی نیست، جنوب کار و نفت و طبقه و قدرت است. در اینجا ملی شدن صنعت نفت را نه فقط از جایگاه سیاست مداران و رهبران سیاسی، بلکه از سطح زندگی مردم عادی می‌بینیم. از چشم کارگر، جوان، خانواده و محله‌ای که سیاست بزرگ کشور ناگهان وارد زندگی روزمره‌اش می‌شود. سالهاست ماجرای ملی شدن نفت را از روایت‌های رسمی، از زندگی و مبارزه دکتر محمد مصدق و از تاریخ سیاسی خوانده ایم. اما احمد محمود آن واقعه را به تجربه اجتماعی جنوب تبدیل می کند. در همسایه ها نفت فقط یک مسئله اقتصادی نیست، چیزیست که مناسبات قدرت را شکل داده و بر زندگی آدم ها